بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. دیشب گفتیم که آقای آخوند معتقده که استصحاب یک بحث اصولی است، یک مسئله اصولی، جز اصول فقه. افرادی مثل آیت الله خویی که استصحاب را فقط در شبهه موضوعی حجت می دانند، نه در شبهه حکمیه. و عرض کردم آیت الله مکارم هم همینطوره. اینها استصحاب را باید یک قاعده فقهی بدونند، نه بحث اصولی. آقای آخوند که میگه استصحاب جزء اصول فقهه، استدلال میکنه میگه گاهی ما با استصحاب حجیت را ثابت میکنیم، یعنی استصحاب حجیت گاهی جاری میشه و حجیت ربطی به فقه نداره، مربوط به اصول فقهه. مثلا اگر فرض کنید یه آقای مثل مثلا علی ابن ابی حمزه بطاینی، این آقای زمانی وکیل امام هفتم علیه السلام بوده، اون موقع که وکیل امام هفتم بود، قول او یا حدیث او، خبر واحد او حجت بود. حالا که امام هفتم از دنیا رفت و این آقا واقفی شد، شک میکنیم که قول او حجت است یا حجت نیست، استصحاب حجیت میکنیم. آقای آخون میفرماید که حجیت یه بحث اصولیه، بحث فقهی که نیست، تو فقه که بحث نمیکنه از حجت. پس چون گاهی استصحاب حجیت میکنیم، معلوم میشه که استصحاب جزء مسائل اصول فقه. این استدلال آقای آخونده. بعد میرسم به این که این استدلال یه اشکالی داره، حالا بعد اینو مطرح خواهم کرد. فعلا عرضم اینه که آقای آخوند اینجای کفایه، یعنی تو بحث استصحاب میفرماید که استصحاب یک مسئله اصولی است، به خاطر اینکه در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیرد و هر چیزی که در طریق استنباط باشه این میشود مسئله اصولی. مسئله فقهی یعنی چیزی که خودش حکم شرعیه، خودش حکم شرعی است. مثلا میگیم نماز جمعه واجب است یا نه، این میشه یه حکم شرعی، اینو میگن بحث فقهی. اما وقتی بحث میکنیم از حجیت خبر واحد، خبر واحد که حکم شرعی نیست، در طریق استنباط حکمه، یعنی به وسیله خبر واحد کبرای قیاس استنباط حکم شرعی درست میشود. این فرمایش آقای آخوند در اینجا، یعنی تو بحث استصحاب، در حالی که آقای آخوند اول کفایه، همون ابتدای کفایه صفحه دومش، اونجایی که میخواد علم اصول فقه رو تعریف کنه، اینجوری میفرماید، میفرماید که اصول فقه علم به قواعدی است که در طریق استنباط احکام قرار میگیرند، ابلتی ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل. حالا این کلمه مجتهد رو نداره داخل خود، ابلتی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. اصول فقه علم به قواعدی است که در طریق استنباط قرار میگیرند، یا انسان در مقام عمل به اونها میرسد. این ابلتی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل، این برای اصول عملی است، یعنی اینو به خاطر اصول عملیه گفته. اصول عملیه در طریق استنباط واقع نمی شوند، بلکه تو مقام عمل انسان باید این رو انجام بده. یعنی مثلا اصالت البراءه یا مثلا همین استصحاب یا اشتغال، اینا قواعدی نیست که بخوایم با اینا حکم شرعی استنباط کنیم، بلکه میشه بگی اصلا اینا حکم شرعی نیست. اینا فقط میخواد بگی که سر کاسه چه کنم ننشین، هر وقت که شک کردی گیر کردی این کارو بکن. نمیگه که حکم خدا این است، میگه تو مقام عمل فعلا بگو این پاکه، یا تو مقام عمل بگو این نجسه. الان این حرف اول کفایه با این حرف آخر کفایه، این دوتا اصلا کاملا با هم متناقضه. اول کفایه میگوید که اصول عملیه برای عمل هستند، نه برای استنباط احکام. اینجا تو بحث استصحاب میخواد بگوید استصحاب یک اصل عملی است و در طریق استنباط قرار میگیرد. یعنی کاملا این دو تا حرف ضد همه. اینجا استصحاب رو میگه در طریق استنباط قرار میگیره، اول کفایه میفرماید که اصل عملی چیزی که تو مقام استنباط نیست. ابلتی ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل، اونی که آدم تو مقام عمل باید انجام بده. بلیزا این دو حرف که با هم نمی سازه. حالا جدایی از فرمایشات آقای آخوند، یعنی بگیم فرمایشات آقای آخوند که با هم سازگاری نداره، خودمون باید ببینیم که استصحاب آیا یک بحث فقهیست یا یک بحث اصولی. اولا قبل از اینکه حالا بگیم بس اصولیه یا فقهیه، این روایاتی که میفرماید لا تنقض الیقین بشک، اینا معنیش چیه؟ لا تنقض الیقین بشک، یقین را به شک نقض نکن. یه قصه جوکی هست که بعضی‌ها تعریف میکنن، میگن یه کسی صحبت میکرد، یکی دیگه هم گوش میکرد، بعد این هرچی اون میگفت این میگفت که منم همینو میخواستم بگم، دوباره اون یه چیزی میگفت اینم میگفت منم همینو میخواستم بگم. اینو بهش میگن جعل مماثل. همین قصه ها شاید کسی اینجوری بگه، مثلا مثل فرض کنید آقای ناینی یا آقا زیا، مثلا اینا ها میگن لا تنقض الیقین بشک، یعنی در هنگام شک خداوند حکمی مماثل حکم متیقن سابق جعل میکند. این معنای لا تنقض الیقین بشک. فارسیش این میشه ده. فارسیش اینه که اگه این فرش دیروز پاک بوده، الانم شک داریم نجس شده یا نه، استصاب بکنیم بگیم دیرو پاک بوده الانم پاکه، یعنی چی؟ یعنی اینجوری بگویدم، بگویید دیروز خدای متعال چه حکمی بر این گذاشته بود؟ میگو پاک. الان که زمان شکه، شبیه حکم دیروز یه حکمی جعل میکند، میگه من الان میگویم حکم دیروز رو دارد، دیروز حکمش این بود که پاک بود، الانم بگید پاکه. اینو میگیم جعل مماثل، یعنی شبیه حکم دیروزی الان در زمان شک جعل میشه. چرا دیگه؟ خیلی هم به اون نزدیک میشه دیگه. چرا دیگه؟ همون میشه. گفتم دیگه همون که میگفت که هرچی اون میگه، میگه منم همینو میخواستم بگم، تسبیب همینه دیگه. یعنی خدا حکمی نداره، سب میکنه ببینه این مجتهد چی میگه، هرچی مجتهد گو خدا میگه منم همینو میخواستم بگم. این مجتهد که از دنیا بره بعدی که میاد یه فتوای دیگه میده، خدا میگه من اینو میخواستم بگم. آره دیگه، چرا دیگه؟ تسبیب که هست، تسبیب هستی، بله. ولی اینکه حالا بعد میرسیم که حالا روایت اینو میخواد بگه یا نه، فعلا دارم میگم آقای ناینی اینجوری مثلا معنا میکنه. ممکنم هست کسی بگه نه، لا تنقض الیقین بشک معنیش اینه ها، یعنی شما الان بگو علم دارم به همون حکم قبلی، علم به حالت قبلی دارم. این فرش که دیروز پاک بوده الان که شک دارم، الان اینجوری بگوام، بگو که حالا علم دارم به حکم طهارت فرش. هر دوش جایزه، هر دوش جایزه، ولی لا تنقض اصلا چی میگه؟ لا تنقض میگوید که فرش پاک است، یا لا تنقض میگوید شما عالم هستید به طهارت؟ اگر اینجوری بگی، اینم شد دو جور. احتمال سوم اینه که این حدیث لا تنقض الیقین بشک رو اینجوری معنا کنیم، ما بگوییم لا تنقض الیقین بشک میگوید که در زمان شک عمل شما به همون حکم متیقن سابق باشد. قبلا که یقین داشتید چی کار میکردید، حالا همون کار رو بکنید. پس الان سه جور حدیث رو معنا کردم. اگر کسی این سومی رو بگه، یعنی بگه لا تنقض الیقین بشک، یعنی چی؟ یعنی که شما عمل کن چیزی رو که قبلا عمل میکردی. اگر اینجوری معنا کنیم، استصحاب می شود یک مسئله فقهی، بس فقهیه. چه کار بکنیم؟ هر کاری که قبلا میکردی حالا همون کار رو بکن، میشه بس فقهی. اما اگر کسی معنای اول یا دوم رو بگه، بگیم جعل مماثل، یا کسی بگوید که علم به حالت سابقه، علم به حکم، یعنی این لا تنقض الیقین به شک اینجوری میگه دا. میگه شما الان علم داری به حکم قبلی. اگر اینجوری معنا کردیم، استصحاب میشود یک مسئله اصولی. پس بستگی داره به اینکه حدیث رو چجور معنا کنیم. حالا با توجه به این مطلب، حالا اینجوری عرض میکنم، هر وقت شما یه بحثی رو مطرح کردید، نتیجه اون بحث این شد که حکم خدا این است یا حکم خدا اونه، این میشه بحث فقهی. مثلا بحث کردیم، گفتیم نماز جمعه واجب است یا گفتیم نماز جمعه واجب نیست، این میشه بحث فقهی. نه دیگه این دیگه در طریق استنباط نیه، خود استنباطه، نه طریق استنباط. بله ها خب نه، تو اصول خودش حکم شرعی نمیشه، نتیجهش تازه میره تو کبرای قیاس استنباط، اما فقه خودش میشه حکم شرعی. پس فقه میشه حکم شرعی. حال نه اینش دیگه تفاوتی نمیکنه که حالا خود حکم شرعی یا موضوع زی حکم شرعی، این هر دوتاش یکیه. پس ببینی اگر که مثلا من بحث کردم گفتم نماز جمعه واجب است، یا گفتم روزه واجب است، یا روزه قضا واجب است، اینجوری شد، این میشه چی؟ مسئله فقهی. اما اگر که یه بحثی رو مطرح کردیم نتیجهش این شد که نتیجه بحث این شد که پس این علم است به حکم شرعی، علم است به حکم شرعی، نگفتم این حکم شرعی ها، نگفتم این واجبه ها، گفتم یه بحثی مطرح کردم نتیجه بحثی شد که پس شما میدانید حکم شرعی را، این پس میدانید ثابت شد. اگه اینجوری بود این دیگه میشه بحث اصولی، این دیگه بحث فقهی نیست. بحث فقهی اینه که بگم این فرش پاکه یا نجس، این میشه بحث فقهی. اما اگر یه بحثی مطرح کردم که پس شما میدانید که فرش پاک است، این اصول فقه، این دیگه فقه نیست. به خاطر اینکه فقه بحث میکند از مجعول الهی، حکم خدا چیه و چی خداوند جعل کرده، اینو میگن فقه. اما اگر که اینجوری بحث کردیم که شما عالم هستید یا شما عالم نیستید، علم به حکم خدا دارید یا ندارید، علم به حکم خدا داری این که حکم نیست، این طریق به حکمه، ولذا این میشه اصول فقه. چرا دیگه؟ خب حال میرسم، یعنی ما که غیر از فقه و اصول که چیزی نداریم که، اگر که فقه نیست اصول دی. حال میرسم میرسم اینو، حال میرسم، سب کن. پس تا اینجا الان نتیجه این شده، ببینید گفتم حدیث را باید چجور معنا کنیم، اگر چجور معنا شد استصحاب میشود فقه، اگر چجور معنا شد میشود اصول فقه. حالا دوتا مثالم بزنم. تو مثال فقه اینجوریه که مثلا بحث میکنیم که طبق این روایت یا اون روایت نماز جمعه واجب است، این واجب است میشه حکم خدا، این میشه بحث فقهی. اما اگر اینجوری بحث کردم و گفتم که در زمان پیغمبر اکرم که میدانید نماز جمعه واجب بوده و الان که زمان غیبته شک دارید نماز جمعه واجب است یا نه، استصحاب میکنیم میگیم نماز جمعه واجب است، استصحاب میکنم میگم واجب است. یعنی چی؟ یعنی میگم اگر علم دارید قبلا واجب بوده، پس حالا علم دارید که واجب است. نتیجه شد نه اینکه نماز جمعه واجب است، نتیجه این شد که علم دارید به وجوب، میشه بس اصول فقه. فقط حالا باید گفت که چه فرقی هست بین استصحاب با قاعده یقین، یا فرق استصحاب با قاعده مقتضی و عدم المانع، یا فرق استصحاب با استصحاب قهقرایی. یه قاعده داریم بهش میگن قاعده یقین، قاعده یقین رو گاهی هم بهش میگن قاعده شک ساری، شک ساری. همین که مثلا تو عربت الوثقا اینجور چیزا هی همش میگه مصری، مصری غلطه، باید بگیم ساری. مثلا میگه رطوبت مصریه، باید بگید که رطوبت ساری. یا میگه فلانی مرض مصری داره، مصری غلطه، باید بگیم مرض ساری، مرض ساری داره. بله، البته مرض ساری خودش یه مرض خاصیه تو شرق آسیا، ولی حالا در اون مصری اصلا غلطه. مثل این که میگیم مکفی ها، مکفی غلطه، باید بگیم کافی. خب شک ساری، شک ساری یعنی قاعده یقین. قاعده یقین منش اینه که اگر که شما قبلا یقین داشتید به چیزی و الان تو خود یقین شک کردید، الان تو یقین شک کردید، یعنی می فرمایی که قبلا می دونستم فلان چیزو، می دونستم این پاکه، حالا می گید نکنه اون موقع اشتباه می کردم. نه اینکه حالا شک دارید، حالا تو خود یقین شک دارید، یعنی می گید اون یقین یقین نبود. اینو بهش میگن قاعده یقین، گاهی هم بهش میگوین شک ساری، یعنی شک به خود یقین میخوره. اینجا تقریبا همه میگن که قاعده یقین باطله، حجت نیست. قاعده یقین رو تقریبا همه مخالفشن، و اما استصحاب با این فرق میکنه. استصحاب اینه که ما یک یقین سابق داریم و الانم اون یقین سر جاشه، یقین تغییری نکرده، فقط تو حالا شک داریم، نه تو یقین قبلی ها. به عبارت دیگه توی استصحاب همین الان بالفعل هم یقین داریم و هم شک. یقین دارم که قبلا این پاک بود، تو اینم هیچ شک و تردید ندارم، الان شک دارم که الان پاکه یا نجس. این میشه استصحاب. اما قاعده یقین قبلا یقین داشته و الان دیگه یقین ندارد، یعنی تو خود یقین شک کرده. این فرق بین استصحاب و قاعده یقین. یه قاعده دیگری هست بهش میگویند که قاعده مقتضی و عدم المانع. قاعده مقتضی و عدم المانع اینه که اگر یک علتی وجود داشت اما علت علت ناقصه بود، علت ناقصه مقتضی، هر وقت یک مقتضی وجود داشته باشد و مانعی هم نباشد، مقتضای اون مقتضی ثابت می شود. هر وقت که یک علت ناقصه وجود داشته و می دانیم مانع هم منتفیست، مانع هم وجود ندارد، در این صورت اون مقتضی کار خودشو می کنه و مقتضا ثابت می شود، اثرش ثابت می شود. اینو بهش میگوین قاعده مقتضی و مانع. بحث استصحاب ربطی به مقتضی و مانع نداره. بحث استصحاب این نیست که ما یک مقتضی داریم و یک مانع. بله یک قولی در باب استصحاب همین قول هست، همون قول شیخ انصاری، قول نهم از اقبال باب استصحاب همینه. اما به هر حال استصحاب این نیست، استصحاب بس مقتضی و مقتضا نیست. استصحاب اینه که یک مقتضایی، یک معلولی قبلا بوده، الان شک دارم معلول از بین رفت یا نرفت. نه بحث مقتضیست و نه بحث عدم المانع، هیچ کدام اینا نیست. اینم فرق بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع. یک استصحاب دیگرم داریم که استصحاب قهقراییه، استصحاب بارونه. استصحاب اصلی این بود که قبلن متیقن بوده و بعدم زمان شک. دیروز فرش پاک بوده، الان شک داریم، این میشه استصحاب متعارف. حالا اگر از این برکی الان میدونم، الان میدونم که فرش پاکه یا الان میدونم نجسه، دیروز رو شک دارم، میشه از این برکی استصحاب کنیم بگیم الان که یقینا پاکه دیروز رو شک دارم، استصحاب از این بر میکنیم میگیم الان یقینا پاک است دیروز شک داریم، استصحاب قهقرایی بارونه، که این وقت ثمرم خیلی زیاد داره دا خیلی زیاد. این کلماتی که در قرآن و روایات به کار رفته، ما نمیدونیم زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از این کلمات مردم چی میفهمیدند، یعنی این کلمه رو نمیدونم معنیش چی بود. میشه بگویم امروز معنای این کلمه اینه، امروز که معنای این کلمه رو بلدم، زمان پیغمبر اکرم رو شک دارم، از این برای که استصحاب کنیم بگیم حالا که یقینا منش اینه اون زمان شک داریم، استصحاب قهقرایی بکنیم. پس فرق بین استصحاب متعارف با استصحاب قهقرایی هم روشنه. تو استصحاب متعارف اول متیقنه بعد شک، تو استصحاب قهقرایی اول متیقن است و قبل شک بوده. پس فرق اینا هم روشنه. یه چیز دیگری هم داریم که ببینید این نکته خیلی مشکلات فقه رو خیلی زیاد حل میکنه دو. یه اصلی توی فقه فراوان به کار میره که بهش میگوین اصل عدم نقل. اصل عدم نقل، یک کلمه قبلا منش یه چیز بوده، شک دارم حالا نقل پیدا کرد به چیز دیگری یا نه. اینجا میگن اصل عدم نقل جاری میشه، یعنی همون معنایی که قبلا داشته باید بگوی الانم معناش همونه. بعد وقت این بحث میشه که این اصل عدم نقل یعنی چی؟ یعنی استصحاب؟ یعنی این کلمه قبلا منش این بوده، حالا شک دارم معناش عوض شد یا نه، منقول شد یا نه، یا مثلا مرتجل چیه. میشه بگوییم که قبلا منش این بود، حالا شک داریم استصحاب میکنیم، یا این که نه، با توجه به این که بسیاری از علمایی که استصحاب و قبول ندارند، اونو که استصحاب و قبول ندارند و فراوان توی کتاب هاشون اصل عدم نقل رو ذکر کرده اند و قبول دارند، معلوم میشه اصل عدم نقل ربطی به استصحاب نداره، چون اونایی که استصحاب قبول ندارن اینا قبول دارند. بهتر اینه که اصلا اینجوری بگیم، بگوییم اصل عدم نقل تو کتاب های فقهی این اصلا اصل عملی نیست. اگه کسی هم مثلا اومد گفت که اصول عملیه چند تاست، شما میفرمایید مثلا 4 تاست، بعد میگه حالا اصل عدم نقل جزء کدامشونه، شما بفرمایید که اصل عدم نقل اماره عقلاییه است، اصلا اصل نیست. اگرم بهش میگیم اصل، این اصل یعنی قاعده، نه یعنی اصل به معنی اصل عملی. پس اصل عدم نقل یعنی یک قاعده یا عقلایی بر این که هر کلمه ای رو بگوییم همون معنایی که قبلا داشته هنوزم همونو داره. حالا اگر اصل مثبت بشه، اونهایی که استصحاب را اماره میدونن خب مثبتاتش هم میگن حجت هست. البته آقای خویی تنها کسیه که میگه اگر استصحاب اصل عملی باشه که مثبتاتش حجت نیست، اگر اماره باشه دم بازم مثبتاتش حجت نیست. این حال نظر آقای خویی. ولی اگر که فرمایش ایشونو کار نداشته باشیم، هر چیزی که اماره است مثبتاتش حجت هست. صلی الله علیه و آله. تو قهقرایی بله بله خب نبیه کسی بگه لا تنقض الیقین بالشک، این چرا میگیره لا تنقض الیقین بالشک؟ بله باید درست بشه، ولی میگیم که نیازی بله، ولی نیازی به قهقرایی نداریم، با اصل عدم نقل باید ثابت کنیم.